بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوال دیگه پرسیدن که وقتی شرایط و ضرورت ایجاب میکند که ما دست به هر عملی بزنیم، پس باید و نباید به چه معناست؟ ایشون توی سوالشون یه چیزی رو اول فرض گرفتن و بعد ازش نتیجه میگیرن، بعد نتیجه رو از من سوال میکنن. من خود اون فرض شما رو قبول ندارم که شما ازش یه نتیجه میگیری و سوال میکنید. همه این حرفا به نظر من برای تئوریزه کردن غریزه خشونت و شهوترانی در بشره. شما برای که مسئولیت اعمالمون رو نپذیریم میگیم که من اختیار ندارم، شرایط ایجاب کرد، موقعیت ایجاب کرد. اصلا انبیا آمدن بگن که شرایط درسته، شرایط واقعی است. ما قبول داریم شرایط و موقعیت افراد با هم دیگه فرق میکنه و آدمای مختلف تو شرایط مختلف ممکنه کارهای یکسان بکنن. آدمای یکسان و شبیه به هم، یعنی آدمایی که توی موقعیت شبیه به هم ممکنه تصمیمای مختلف بگیرن. این معلوم میشه که همه چیز موقعیت نیست، تصمیم ما انعکاس مستقیم موقعیت نیست. به این وسط یه چیزی دخالت میکنه به نام من، به نام من. مطمئن من بعضی ها من ضعیفه، من ضعیفه، من شما قویه. من وقتی یک شرایطی که قرار میگیره شیب شرایط و موقعیت به یه طرفیه، تسلیم میشه در برابر منافع خودش، در برابر غضب و شهوت و اینا. من ضعیفه، من شما قویه، میتونه علی رغم شرایط اقدام بکنه، ولی در هر دو صورت من تصمیم گرفته نه موقعیت. این حرفیست که انبیا آوردن که شرایط اقتضا، شرایط یه چیز، ضرورت یه چیز دیگه است. و بعدم بستگی داره. وقتی میگید که ما شرایط که اقتضا کنه دست به هر عملی میزنیم، این بستگی به اون ما داره. ما دست به هر عمل، بعضی از ما راست میگم اینجوریم، شاید خیلی از ما اینجوریم و ما هم شناخته نمیشیم در شرایط عادی. در شرایط غیر عادی شناخته میشیم، یعنی وقتی که تمایلات رو ما فشار میاره. مثلا ما وقتی که دقت کردیم، وقتی ما گشنه میشیم خیلی، تشنه میشیم خیلی، یه مشکلی پیدا میکنیم، باطنمون رو بیشتر نشون میدیم، اعتباریات میره کنار. موقعی که خطر تهدید میکنه ما رو، باطنمون رو بیشتر نشون میدیم. زمان جنگ من یادم رفقام بکر دوستان حرف خوب میزد، میگفت که من خودم رو نمیشناسم تا وقتی که تو عملیات رو چشم در چشم دیگه خطر قطعی قرار میگیرم، اونجا خودم رو میشناسم. تا قبلش همه آدمای خوب و همه سینه میزنیم و مسلمان تو جبهه ها اینجوری بود دیگه، میریم تا شهادت و فلان اینا. بعد که پای خاکسیز میابدیم و آتش سنگین میشد، یه مرتبه میده همه جا دود و باروت و این بر دست و پا قطع شد و این بر شکم دریده شد و بر صدای ناله و فلان و صدای دشمن هم داره میاد و از بالا و پایین همه جا دود و آتش و ایناست. یه مرتبه میده همه ما ها که یکسانیم چند جور شدیم، هر کدوم یه جوری. تو شرایطی که تو شرایط خاصی ما اون من ما خودشو نشون میده. تو شرایط عادی الان همه نشستیم، من خیلی مؤدبانه برای شما سخنرانی میکنم، شما هم خیلی مؤدب جنتلمن هممون گوش میکنیم، میگیم خیلی آدمای مرتبیم. تو شرایط خاصی که امیال ما، غرایز ما تحریک میشه، فشار رو ما میاد، منافع ما به خطر میفته، اونجا میبینید به تعداد آدمایی که اینجا هم، ما به تعداد آدما نوع انسانی داریم. یعنی اینجا نیست ما همون افراد یک نوعی، هر کدوممون یه نوعی، ما تا اون شرایط معلوم میشه. این درسته، موقعیت تأثیر داره، اما تو هر موقعیتی، هر تصمیمی که میگیری، تویی که داری تصمیم میگیری. اون وقتی که تسلیم شرایط میشی، تویی که داری تسلیم میشی به اختیار خودت، شرایط به جای تو تصمیم نمیگیره. این اون چیزیست که باید دانست که ما خلاصه کامپیوتر نیستیم که ما رو برنامه‌ریزی کردن، ما هم همینطوری به این محرک‌های منفرد خارجی به طور ماشینی داریم جواب میدیم. این نیست. رفتار انسان با واکنش یه ماده شیمیایی تو لوله آزمایش قابل قیاس نیست. ما میتونیم انتخاب کنیم و تصمیم بگیریم و انتخاب هم میکنیم، هر کاری میکنیم خودمون داریم میکنیم، این تو شکی نیست. متو گاهی تصمیم گیری و انتخاب مشکل تره، گاهی آسون تره. این بستگی داره به تعلیم و تربیت ما و به روش ما تو زندگی، که ما چجوری زندگی داریم میکنیم تو شرایطی. مثلا بعضی تصمیم ما برای بعضی از ما سخته، همون تصمیم برای یکی دیگه چیه؟ آسونه. بعضی از یه چیزای راحت دل میکنیم، اون چیز دیگه از همون چیز دل نمیتونه بکنه. ولی در هر دو مورد دو نفر خودشونن که دارن تصمیم میگیرن. این بستگی داره که کی خودش رو قوی کرده، شخصیتش قوی شده، کی شخصیتش ضعیفه. شخصیت های ضعیف مثل بنده تابع شرایطن، یعنی من از بیرون هی چیز میگیرم. شخصیت ضعیف کسیه که ما از بیرون دستور میگیریم. یعنی هر شرایط بیرونی که به وجود میاد، من این وسط یه حائلی ندارم بین تصمیم خودم و شرایط بیرونی، زود تسلیمش میشم. اما شخصیت کسانی که قویان اینجوری نیست که به بیرون نگاه بکنن و تصمیمشون انعکاس مستقیم عوامل و شرایط بیرونیه. شرایط بیرونی رو روش فکر میکنه، وقت تصمیم میگیره خودش که این کارو بکنم یا نکنم. لذا میبینید خیلی اوقات اینا علیه شرایط و موقعیت تصمیم میگیرن و عمل میکنن. البته من قبول دارم انتخابهای ما تابع هم مقدماتی است بیرونی و هم درونی و بیشتر درونی است. حتی وقتی که تسلیم شرایط بیرون میشیم، بازم مقدمات درونی هم که مؤثرترن. اون حلقه آخر تصمیم که اراده ماست، به اصطلاح جزء اخیر علت تامه اون تصمیم و اراده خود انسانه که میتونه علارغم شرایط هم تصمیم بگیره. و خیلی اوقات هم گرفتم را بنده که معمولا تابع شرایط تصمیم میگیرم، ولی کسایی دیدیم که علیه شرایط تصمیم میگیرن. این تبعیت که میگم کلیشه‌ای نیست، تماما خارجی هم نیست، ولی درسته. من قبول دارم اکثر ماها غالبا در شرایط عادی تابع شرایط محیط، جامعه، هر شرایطی که وضعیت اقتصادی، طبقه، اینا هستیم. و منتها اونم به اختیار خودمون تابعیم، اونم به اختیار خودمون تابع میشیم. ولذا شده، هم واقع شده، هم ممکنه که از این محیط کسانی جدا بشن، علیه شرایط تصمیم بگیرن و اتفاقا ارزش انسان هم به همین تصمیم میشه. بله، آدمای ضعیف مشکل بیشتری داریم ماها. یکی از حکمای معاصر میگه در هر شرایط ما، حتی وقتی که اراده ما ضعیفه و در برابر قرائز ما و در برابر فشار بیرون نمیتونه مقاومت بکنه، خیال میکنه نمیتونه و نمیکنه، تمرین نکرده، ولی در هر صورت تعبیرشون اینه، میگه که ما فرق داریم با هم با سنگ فرق داریم که سنگ همیشه سنگ و سنگ میمانه، هم با سگ فرق داریم چون طوله سگ میشه بخواد یا نخواد، بذر گیاه، بذر گل، گل میشه بخواد یا نخواد، اما انسان بالقوه انسان نمیشه چه بخواد چه نخواد. اگه بخواد انسان میشه و اگه نخواد انسان نمیشه، انسان بالفعل نمیشه. میگه حتی وقتی که ضعیفترین اراده ها داری راجبش صحبت میکنی، آدمای خیلی ضعیف که در برابر هر فشاری، گشنگی، تشنگی، تهدید، خطر، زود به زانو در میان، در برابر وسوسه پول، وسوسه زن، وسوسه شهرت و جاه، زود به زانو در میارن و نمیتونن مقاومت بکنن، وسوسه جنسیت و اینا، میگه حتی همین آدما آخرین تصمیم رو خودشون میگیرن و بازم فرق دارن با جماد و با گیاه و با حیوان. و این نکته ایست که یکی از به نظر من ارمغان ها و سوغات انبیاس داره بشر، که تا آخرین لحظه بهش میگن که تویی که تصمیم میگیری و بنابراین نمیتونی از خودت سلب مسئولیت بکنی. ما برای خلاصی از انتخاب رو میگیم من انتخاب نکردم. برای خلاصی از سنگینی انتخاب ما یه حرفو میزنیم، ولی میدونیم که انتخاب خودمون کردیم. اینا رو عرض کردم برای که یک تفکر جبرگرایی به اشکال مختلف میاد. جبرگرایی فقط جبر اشعری نیست. ایده‌های مدرن در جدید، آخرین دیدگاه‌های ایدئولوژی‌های بشری مادی در غرب هم همشون جبرگرا هستن. اینو به شما بگم. یه دیمون ما از آزاد بودن خودمون میترسیم، از تصمیم گرفتن، از تقبل مسئولیت رفتار خودمون میترسیم. اون وقت یا میریم بند می‌کنیم خودمون رو به جبرگرایی اشعری که بل خدا خواسته اینجوری باشه. هر عملی علتی دارد. فخر رازی، ببین امام فخر رازی چی میگه؟ میگه هر فعل ما، هر چیزی تو دنیا اتفاق میفته علتی دارد، فعل ما هم علتی دارد. در سلسله طولی علل همه علل وصل میشه به علت اصلی که اراده ازلی خداست. بنابراین فعلی که از من صادر میشه محصول اراده ازلی خداست، هم فعلی که از من صادر میشه کار من نیست، کار اوست، هم بهشت و جهنم و اوناش کار اوست. با خدا هم که نمیشه مناظره کرد. لا یسأل عما یفعل، هر که دلش میخواد میکنه. ما هم حقی نداریم برعکس بگم. حکمای شیعه و عدلیه جواب میدن اختیاری، میگن که درسته که همه اعمال علت دارن و همه علت تا وصل میشه به اراده ازلی خدا، درش مش بحثی نیست. توحید افعالی به جای خود محفوظ. اما جزئی از همون اراده ازلی خدا چیه؟ اختیار توست. همون اراده ازلی خدا خواسته است که تو تصمیم بگیری برای خودت. اختیار و اراده تو، تصمیم تو جزئی از همون اراده ازلی خداست. اختیار تو منافاتی نداره، نه با قدرت او، نه با توحید افعالی منافات نداره. و فقط اینجوری میشه اصلا عدالت و حکمت خدا رو اثبات کرد و فهمید. الا لذا یکی از دو طرفی قضیه، یا قدرت او یا عدالت او، یکیش باید زیر سوال. تنارایی که هیچ کدوم نمیره زیر سوال و هر دو با هم جمع میشه همینه. همین راست، همین تقلید از ارتباط اراده خدا با اراده بشره. ما برای اینکه از خودمون سلب مسئولیت کنیم، یه عده‌ای که مذهبی هم پای اراده خدا رو پیش میکشن، خدا خواسته، خدا خواسته که تو تصمیم بگیری و برای هر دو یا سه یا ده تصمیم تو هم شرایط به خدا آماده کرده. اونایی که مذهبی نیستن متمسک میشن به ایدئولوژی های مختلفی که هر کدومشون آمدن یه جوری جبرگرایی رو توجیه بکنن. جبرگرایی مارکسیستی میگه جبر اقتصاد و جبر طبقه و جبر تاریخ، هر کسی هر تصمیمی میگیره تابع موقعیت طبقاتی و تاریخی و اقتصادی اوست، یعنی من کاری نیستم، من تصمیم نگرفتم، من مسئولیت ندارم. جبر لیبرالیستی میگه هر انسان هر تصمیمی که میگیره تحت جبر غریزه و لذت طلبیشه، هیچ کس فراتر از غریزه نمیتونه عمل، یعنی عقل فراتر از غریزه نمیتونه باشه. جبر مارکسیستی، جبر لیبرالیستی، جبر فرویدی، هر کس هر تصمیمی که میگیره تحت تاثیر ناخودآگاه، زمین ناخودآگاه و عقده های ادیپ جنسی و اینا شه دیگه، تحت تاثیر او داره تصمیم میگیره. جبر پوزیتیویستی، هر کس هر تصمیمی که میگیره تحت تاثیر شرایط دو تا چهار تای طبیعی تجربی است، فراتر از طبیعیات امکان و راه حلی و مفری وجود نداره. پس مسئولیت انسان چیه؟ اختیار. نه، همه دارن نفی میکنن انسان رو. جبر دموکراسی که بگه آقا من چیزی یادم متاد اکثریت اینو گفتن دیگه، رأی اینجوری بود، سیستم اینجوری بود، یعنی با حواله دادن با جبر دموکراسی از خودمون سلب اختیار و سلب مسئولیت و سلب حتی انتخاب بکنیم. جبر ماشین و ماشینیزم، آقا تکنولوژی، جبر تکنولوژی، تکنولوژی اخلاق منو خراب کرد، تکنولوژی عقاید منو خراب میکنه. بس که تکنولوژی اختیار داره، تو نداری، جای ارباب و رعیت عوض میشه توی تمام این سیستم های به اصطلاح تعریف انسان. همه این حرفا رو ما میزنیم و بشر زده و براش فلسفه بافی کرده، برای اینکه تسلیم شدن خودش رو در برابر لذت طلبی خودش، تسلیم شدن خودش رو در برابر شرایط یا انتخاب های بد خودش رو توجیه کنه، توجیه فلسفی و توجیه اخلاقی کنه. ولی انبیا آمدن به ما گفتن که خودت رو خر نکن، تو خودت میدونی خودت داری تصمیم میگیری، خودتی که داری تصمیم میگیری و مسئول هر تصمیمی که میگیری خودتی. تو میگی آقا من در برابر شرایط نمیتونم مقاومت کنم، باید میگه خب قوی کن خودت رو، قوی شو تا بتونی مقاومت کنی، روحتو تقویت کن با تعلیم، با تربیت، با ریاضت، خودتو قوی کن، تسلیم نشی زود در برابر شرایط. ولی همون وقتی هم که داری تسلیم میشی، خودتی که داری تسلیم میگیری و تسلیم شدی. یه جایی میخوندم میگفت که حتی زیر شدیدترین شکنجه ها جسم نیست که تسلیم میشه، روحه که تسلیم میشه. اگر روح نخواد تسلیم بشه، جسم رو تکه تکه بکن، تسلیم نمیشه. ما تو انقلاب زمان شاد قبل از انقلاب بود، آیت الله غفاری، شهید آیت الله غفاری، شهید آیت الله سعیدی، خیلی دیگه بودن که شکنجه های اینا افسانه شد اصلا، که چه کارهایی کردن تا لحظه آخر تسلیم نشدن. من تو یک عملیات محاصره شده بودم، بچه ها محاصره شده بودیم و معلوم نبود چی میشه اینا، برها گفتم حالا اگه اسیر شدیم چی کار کنیم، هر کسی گفت نه ما خب بچه‌ای بودن که واقعا در بدترین شرایط مقاومت کردن، یه فیلمای پخش نشده برای شما ندیدید که این اسیر 16 ساله ما اونجا، نمیدونم دیدید نه اینو، فیلمش یه زمان پخش میشد قبلا، الان هم هستن این برادرای که اسیر بسیجی 16 ساله پاش قطع شده اونجا گرفتنشون، تو دست بسیجی‌های خبیث که شرف و انسانیت سرشون نمیشود، این همین کارهایی که آمریکایی‌ها تو ابو غریب کردن، همین کارها رو هم بسیار میکردن با مسلمانای هم عراق هم بچهای ما. بچه 16 ساله با پای قطع شده تو شرایط آمدن باش مصاحبه کنه، یه خانومه خبرنگار هندی موهاش بیرون اونا آمده داشته بکنه، بعد ایشون این پسر 16 ساله بهش میگه که اولین جوابش میگه که ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، بهترین زینت زن حفظ حجاب است. شروع کنه نصیحت او، نهی از منکرش میکنه. او یکی دیگه پسر بسیجی 16 ساله دیگه ازش پرسیدن، هر دوشون الان هستن، ازش میپرسه که امام گفته که صلح نمیکنیم، شما ها اینجا هستی، شما بچه ها رو به زور فرستادن جبهه، گفته صلح نمیکنیم اینا اسیر باشن. خیال میکنه باید بچه مثل خودشون رو بگیرن. بچه 16 ساله میگه که اولا که من نمیدونم امام این حرفو زده یا نزده، شما داری میگی، بعدم امام هر چی گفته درست گفته. تو اسارت دست بچه‌ها. خب اینا هم یه روحیه است،
Elle espérait gagner leur confiance. C'était les sous-estimer.
He refused to talk to me because I'm a woman and I have no hijab. اجازه می دهید که من حجاب سر می کنم و شما جواب بدهید؟ نه. اوکی. خب باشه. حالا جواب بدهید چند سال دارید؟ ها؟ شمزه سال. از کدوم شهر هستید؟
اصفهان.
فرام اصفهان. چقدر شما در بسیج بودید؟ سه سال. وقتی که آقای خمینی گفتن که این بچه مال من نیست، ما نمیگیریم، شما چه فکر دارید آقا؟ من نمیدارم این حسن اینجا بسیار سیاسیه و این رهبر من هر کاری اون گفت بریم نمیدیم بخواست هر چون بریم عقیده شما چی هست که شما اینجوری اسیر شدید و رفتید به اردش و به راه اینجوری که اینجا بسر میبرید؟ عقیده چی بود؟ عقیده ما اسلام بود خاطر این که اسلام در خطر بود و ما وزیفه خلیم نمیشیم که از اسلام خلیم دفاع کنیم. شما میتونید که جنگ تمام میشه؟ آتش بس میتونید؟ نه نه مسیر جهاد و دلعه بسر میشه.
Tous ceux que nous avons interrogés, comme cet enfant, nous ont délibérément menti quant à leur âge, leur résidence et même sans doute leur nom. Ils pensent sans doute ainsi se conduire en véritables combattants islamiques, une identité à laquelle ils se raccrochent désespérément, tout comme ils se raccrochent à leur foi, parce qu'ils n'ont rien d'autre.
You're saying I will, you know, compose a couplet for you. Because the Zahra Fatma, the respected lady, always with the, you know, the chadar, not without chadar.
ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب از زن به ترین زینت زن حفظ حجاب از سمیخی که به داخل آسایشگاه یا داخل تمام اردوگاه هاشی که دارم و صدا حجابتون را حفظ کنید و بیایید که بتونم با تو مصاحبه کنم.
برای ایران
در چه مورد؟
درباره جنگ
جنگ موقعی که خدا میخواد تموم باشه تموم میشه، هر چه مثلا خدا هست تموم میشه.
خب اینم یه روحی هست یا او بسیجی مال کجا بود؟ فراش یه مدرسه بود که ایشون چند سال پیش تصادف کرد از دنیا رفت، خدا من رحمتش کنه. فیلمش تمام خبرگزاری دنیا نشون دادن. تو عملیات بدر اسیر شده بود، دستش از عقب بسته بودن، تو دست برسی ها که مثل آب خوردن تو خط میکشتن، تیر خلاص میزدن. بارها دیده بودیم ما اینا رو، این صحنه رو که اسیر زخمی اون جلو، اینا تو خود عملیات بعد من خودم دیدم این صحنه رو که به زخمی تیر خلاصی زدن وقتی خاکیزه بچه های ما رو گرفته بودن. این یه فیلم نشون داد از یکی از بچه های بسیجی به فراش یک مدرسه بود اسیر شده بود، دوربین آمد طرفش که به حساب بگه که غلط کردم و مثلا صدام چرا خوبه و ما رو به زور آوردن جبهه و اینا. این فیلم ثبت شد، من میخواد اینا رو پخش کنم که شما هم این نسل بعد اینا رو ببینید. اونجا تا دوربین آمد جلوش که تمام دوربین آمدن جلوش، یه مرتبه گفت که مرد بر صدام، جلوی دوربین تو دست اونا، اینا شنیدنش اینجا آسونه. خب اینا یه جور بودن یه جورش هم ما بودیم. من یادم میاد تو همون عملیات محاصرت بلوفقا گفتم که اگر ما اسیر شدیم بهشون میگم اگر به من چای بدید هر چی بخواید بهتون میگم، چای چون چای اگه نخورم سرم درد میگیره. گفتم آقا بهش بگید چای به من بده، هر چی میخوای اطلاعات میخوای بهت میدم. خب ما در هر صورت تصمیم ما میگیریم. تو اون مقاله‌ای که من خوندم تو بحث روانشناسی انسان تحت فشار میگفت که حرف خیلی قشنگیه، میگفت او وقتی هم که کسی زیر فشار از پادر میاد، روحش از پادر میاد نه جسمش. ما روحمون ضعیفه، خیال میکنیم جسممون ضعیفه، شرایط ما آقا نمیشه. چطور نمیشه؟ بعضی ها 6 ماه
جسم اگه میخواد بدونه چقدر ظرفیت داره، بعض از این مرتضای هندی رو دفنشون میکنن زیر خاک، 6 ماه بعد از زیر خاک آوردنش بیرون از تو قبر. 6 ماه. در تمام این 6 ماه 10 بار میگه من تنفس کردم، 10 بار نفس کشیدم. بعد میاد بیرون یه مکس میکنه، یه مرتبه نفس میشه دوباره زنده میشه راه میفته. اگه میخواد بدونید ظرفیت انسان چقدره. اینا ما روحمون ضعیفه، خیال میکنیم جسممون. روحی که آدم رو جلو میبره و عقب میبره. هر کار بزرگی که تو تاریخ شده روح انسان کرده، نه جسمش. توی روایت میگه که وقتی حضرت امیر در قلعه خیبر رو کند، دژهای دشمن رو، همه تعجب کردن، گفتن این در بزرگیه، 40-50 نفر سرباز باید به این در رو کمک میکنن، در اونی چجوری آمد شونش زد زیر در کند در رو. بعد از حضرت امیر بعد جنگ پرسیدن آقا چجوری فتوفنش چی بود، فن شماره چند بودین؟ اونجا حضرت میگه که قلعت باب الخیبر به قوت روحانیه یا به قوت ربانیه، لا به قوت جسمانیه. همان گفت من به زور بازی می در رو نکندم، من به قدرت معنوی در رو کندم، از پاشنه در آوردم در رو. اینو ما نمونه‌هاش هم دیدیم، هم تو انقلاب هم تو جنگ. بنابراین این حرف رو از تو این پنبه رو از تو گوشمون بیاریم بیرون. علتش هم من میدونم، ما این حرفا رو هممون میزنیم. خود من این حرفو بارها زدم، هر وقت تصمیمای غلط میگیرم اینکه حداقل خودم رو توجیه کنم، شیر سر خودم بمالم، میگم نمیشد دیگه، دیگه نمیشد، من راه دیگه ای نداشتم. همیشه در حالی که راه دیگه هست ما نمیخوایم بریم. و این عذاب تصمیم گرفتن یه چیزیست که خیلی همون خودش ازش راحت میکنیم، خودمون رو تفویض میکنیم، تسلیم میکنیم به شرایط محیط و جامعه و رفیق و چی و پول و اینا و طبقه، و بعد مسئولیت تصمیم خودمون رو میندازیم به گردن طبقه‌مون، به گردن جامعه، به گردن محیط، رفیق. عمدن ما شرایط رو بنابراین طوری میچینیم که کسی دیگه به جای ما تصمیم بگیره، دنبالش بریم، در حالی که همین هم تصمیم خود ماست. وانمود میکنیم بقیه دارن برای ما تصمیم میگیرن. علتش اینه که تسلیم شدن به انتخاب دیگران، یعنی به انتخاب طبقه یا جامعه یا انتخاب طبیعت یا هر چی، اینا شخصیت قوی نمیخواد، با همین شخصیت ضعیف منم سازگار. سوال بعدی راجع به مسئله خشونت علیه زنانه، که این سوال هم در جلسات مختلف گاهی پرسیده شده. در اثر بدفهمی بعضی از مباحث و تعریف اونها سعی میکنم هم فرصت رو رعایت بکنم و هم سوال اجمالا جوابی داده شده باشه، معلوم نباشه که حالا نیم ساعت صحبت میکنیم بالاخره چی گفتیم نباشه. سوال بعدی راجع به مسئله خشونت علیه زنه و علیه زنان، که آیا اصلا هیچ مستند دینی در این مورد وجود داره و موضع دین در این باب چیست؟ من فکر میکنم این سوال یه مقدار زیادی تحت تأثیر فضاسازی های ژورنالیستی و تبلیغاتی اصلا مطرح میشه، و الا برای یه مسلمانی که با مفاهیم قرآن و روایات و با سیره اولیای دین آشنا باشه اصلا چنین چیزی تو ذهنش نمیاد که خشونت مثلا علیه زن یا علیه کودک میتونه یه مجوز دینی یا اخلاقی یا شرعی داشته باشه.